باید پراکنده بروم.
پراکنده؟
نصیر، تو که هم درسش بودی و در یک مکتب علم آموختی، بگو مقصودش چه بود از این که باید پراکنده بروم؟
خب فی الواقع هیچ. میدانی حسام، همشهریت کوشا و ساعی بود به کسب علم و معرفت، اما شهرت داشت به غریب‌گویی. مقصود عالمانه ای نداشت از این حرف.
از علی بعید است.
من میروم حسام.
کجا؟ تعریف نکردی چه علمی سید کردی؟ بگو، من دستم به پودکست و گوشم با تو.
باشد وقتی دیگر، فلحال باید بر دست پدرم باشم در دکان بزازی.
نکند فقط علم معاش آموخته ای؟
نه، من حسام، اگر نشانی از علی یافتی بیدرنگ مرا خبر.
آشد نصیر، آشد. خیر پیش.
خدا نگهدار.
پراکنده بیا، پراکنده بیا، پراکنده.
عزیزان، همراه میشیم با کارشناس و میهمان برنامه که خودشون رو معرفی میکنن.
به نام خدا، با عرض سلام و درود، رضا شفته هستم، منتقد و پژوهشگر.
با نام یاد خدا، بهمن زارکوهن هستم، منتقد ادبیات سینما.
بله آقای آشفته، خب ما اگر بخوایم در مورد سبک اثری که میشنویم صحبت کنیم، خیلی نمیتونیم وارد اسم هایی بشیم که در ادبیات غربی وجود داره. چطور میتونیم سبک این نوع ادبیات رو برای شنوندگانمون توضیح بدیم؟
بله، چون بالاخره ما یک نمایشنامه داریم که در زمان اکنون تنظیم شده و در این حال اون ریشه اصلش یا اون سرچشمه و منبع مربوط به قرون گذشته است، حالا قرن ششم یا هفتم هجری قمری، تقریبا میشه گفت 600-700 سال قبل.
بله.
و حالا اون آثار قدیمی یا آثار کهن جزء ادبیات کلاسیک محسوب میشه که مربوط به زمان گذشته هست، و چون از زمان عبور کرده به خاطر اون محتوای غنی که داشته یا به خاطر اون شکل و ساختار زیبایی که داشته، به زمان امروز هم رسیده. یعنی ارزشمندی اثر یا اثبات ارزشمندی اثر در اینجا هست که تذکرات الاولیا همچنان به عنوان یک منبع مورد مطالعه واقع میشه.
درست.
و آدم ها لذت میبرن از خوندن این داستان های کوتاهی که حکایت های عارفانه ای که در این کتاب جمع آوری شده. و آقای عطاری نشابوری هم خودش اینا رو که خلق نکرده، چون آدم ها آدم های واقعی بودن و تجربه زیست اینها یا سبک زندگی اینها یک سبک عارفانه است. پس اگر بخوایم امروز دسته‌بندی بکنیم، ما یک ادبیات در دنیای امروز داریم به اسم ادبیات سمبولیستی، ادبیات نمادگرایانه، ادبیاتی که پر از رمز و راز هست، ادبیاتی که یک چیز رو نشون میده اما در پس اون چیز اتفاقات دیگر هست،
ادبیات تمثیلی
بعد تمثیل های دیگر هست، داستان های دیگر هست و در اینها ریز اون مطالب هم وقتی مثلا میگه گل مقصودش یک چیز دیگر هست، وقتی میگه جواهر یک چیز دیگر هست، وقتی میگه پادشاه دنبال یک مطلب دیگر هست که اینها تبدیل به یک نماد و نشانه ای میشن برای گستره فهم. یعنی اینکه با صراحت بیان یا به سادگی عطار داره اشاره میکند به مطالبی اما رمز آمیز اینها رو داره گسترده میکنه و در لفافه به دنبال بیان یک سری مفاهیمی هست که این مفاهیم نه در بیرون و نه در عقل، در روح و روان انسان تبدیل به پرسش هایی شده. همین که مثلا آدم میخواد بگه که من کی هستم، از کجا اومدم و قراره به کجا برم، خب درک این مسئله به سادگی اتفاق نمیفته. یعنی ما دقیقا منطقا نمیتونیم بلاز حتی فلسفی هم راجع به این صحبت کنیم که از کجا اومدیم یا الان اینجا چه کاره هستیم و بعدش قرار هست به کجا بریم. فهم این قضیه نیاز به یک ادبیات ذوقی داره یا ادبیات تمثیلی داره که عطار یکی از یکی از خالقان اصلی یا یکی از سالکان اصلی اینو ادبیات هست.
درست.
و کارشناسانی مثل شفیعی کدکنی میگن اگر بخوایم عرفان خراسان رو دارای سه موج میدونه که میگه موج اولش با صنایع غزنوی شروع میشه، موج دومش به عطار داره اشاره میکنه و موج سوم یا موج متکامل ترش مربوط به مولانا هست. یا اگر امروز مولانا شهرت جهانی تری داره یا بیشتر در دنیا مورد توجه و عنایت واقع شده، به خاطر اینکه اون دو موج قبلی وجود داشته.
خود مولانا هم از صنایع و عطار تو آثارش یاد میکنه.
بله، و حتی تعریف داره از این که عرفان عطار روح هست و عرفان صنایع دوتا چشم اون هست. یعنی اون آغاز این مسیر با صنایع شروع میشه و در این حال صنایع بیشتر روی مطالعات فلسفی و کلامیش سعی میکنه که غزلیاتش، حالا ابتدا غزلیات مدح و ثنا هست برای پادشاهان اون دوره و بعدها که حالا این سلوک عارفانه در او اتفاق میفته، بیشتر به دنبال یک بیان فلسفی از درک عرفان هست. و آقای عطار میاد این رو با ذوق و زیبایی بیشتر و در این حال با یک لطافت و سادگی بیان که بخواد اون آراستگی و اون آرایه های کلامی رو استفاده بکنه، اما در اون سادگی هم
خیلی
عمق و جرفایی وجود داره و بنابراین پر از رمز و راز هست. یهو یک گل تبدیل به یک تصویری میشه که تو مثلا تا بی نهایت این گل رو میبینی و این گل دیگر یک گل طبیعی نیست، یک گل هست که تو رو به یک شناختی میتونه برسونه. یا پادشاه یا جواهر میتواند یک مفاهیمی رو داشته باشد که فارغ از این بود مادی اینها هست، که مثلا جواهر میتواند اون شهوت دنیا باشد یا اون دنیا طلبی باشد که هر یک از ما میتونیم دوچارش شده باشیم. بنابراین عطار ادبیاتش یا اون سبکی که بخوایم براش در نظر بگیریم ادبیات تمثیلی و عارفانه هست و شیوه بیانش هم همین نمادها و رمز رازهایی هستن که هر یک به نوعی ما رو با اون پرسش های بنیادینمون همراه میکنن. بالاخره هر انسانی حتما با این پرسش ها مواجه میشود، به خصوص اون کسایی که این پرسش ها رو در ادبیات دارن جستجو میکنن. حالا در ادبیات مدرن بر پایه اون فلسفه پاسخی براش در نظر گرفته میشه، در ادبیات کهن به ویژه ادبیات عطار با زبان عرفان، با زبان ساده عرفانی و در این حال این تمثیل‌ها و داستان‌هایی که در کنار هم قرار می‌گیرند سعی بر این هست که به سادگی تمام و به روشنایی تمام این پرسش‌ها رو پاسخ بدن.
البته سادگیش باعث این نمیشه که یعنی از لحاظ تکنیکی مشکل داشته باشه. داستان‌ها ساده است ولی اصلا کاملا انگار که تکنیک‌های داستان‌نویسی امروز رو داره. مثلا در شیخ صنعان یک عارفی هست که میگن 50 حج به جا آورده و خیلی مرید و شاگرد داره. یه حادثه اولیه پیش میاد، یعنی یک خوابی یک حادثه اولیه برش پیش میاره، میره یک دختری رو میبینه، عاشقش میشه و خرقه میگذارد زمین و به اصطلاح دگرگون میشه، یعنی دگرگونی شخصیت رو اینجا داریم. بعد یک سری اتفاقات دیگر میفته و بر میگرد، یعنی تعادل اولیه تعادل ثانویه و تمام این تکنیک های داستان نویسی نو رو اصلا تو این داستان ها ما داریم میبینیم. همینجا هم میبینید که یک آدمی هست که یک شخصیتی داره که مثلا یک جوان غافلی هست، یک سری حوادث براش اتفاق میفته و یک سیر و سلوکی میکنه و به یک وادی میرسه که قبلا نبود، یعنی به یک بلوغ میرسه.
بله، بالاخره این نوع ادبیات هم زبان و معیار و ارزشمندی خودش رو داره. یعنی خود عطار هم نسبت به دیگر عرفا و نسبت به دیگر شعرا متفاوت هست و این متفاوت بودن برمیگرده به نیروی آفرینشگری او. ما اگر مثلا به دنبال این هستیم بگیم ادبیات بهتر ادبیات خلاقتر هست، عطار یک ادبیات خلاق رو در اختیار مخاطبش قرار میده که پیش از او وجود نداشت. البته بعد از او میتواند دیگران رو متحول بکنه و این تحول وجود دارد. اینکه مثلا تو یه فیلمی میبینی مثل هامون که حالا میگن مثلا شاید متأثر از ادبیات امریکا باشه، ولی در واقع وقتی که عمیق‌تر میشیم، حالا در پری به ویژه که از سالینجر گرفته داستان رو، یا در هامون اون سلوک وجود دارد و در این حال میبینیم که در ادبیات کهن ما هم به شکل بهتری این قضیه توصیف شده هست یا شرح حال این دیدن مرشد و راهنما و در این حال اون اتفاقات بعدی که اون مراحل عرفانی رو، مراحل شکوفایی رو، مراحل درک بهتر از خیشتن رو ایجاد میکنه در این ادبیات وجود داره. و اتفاقا ادبیات ما خیلی پیشروتر از ادبیات غرب هست در این مزامین، در این مفاهیم و در این حال ساختارهای مجزایی هم داره، موجز سر هست. این نگاه مینیاتوری که ما ایرانی ها داریم خیلی کپسوله شده و خیلی خلاصه شده، می توانیم مفاهیم کلان رو بیان بکنیم. دلیل بر این هست که پس ادبیات ما، حالا شاید امروز ما نوبل نگرفته باشیم، حالا شاید شعر و رمان ما امروز در جهان به آنطور که باید شاید ترجمه نشود، این برمیگرده به غفلت ما. ما اگر همین ادبیات رو،
البته یه مسئله دیگه هم هست که تو ترجمه خیلی از این نکات و ظرایف از بین میره، مخصوصا یه اشخاصی مثلا عطار، مولانا، اینا در ترجمه بسیاری از ظرافت‌ها از بین میره.
خب حالا مثلا شما به ادبیات ترکیه، ادبیات معاصر ترکیه وقتی مراجعه میکنی که اونها هم سالها متکی بر ادبیات فارسی بودن قبل از اینکه به ادبیات فرانسه یا روسیه بپردازن، اون بیس اصلیشون ادبیات فارسی و ادبیات عربی بوده. یعنی 200-300 سال اون ادبیات بیس اولیه میشه و در شکل تکامل یافته ترش یا در ساختار مدرن ترش در آمیزش با تجربه روسیه و تجربه فرانسه تبدیل به یک ادبیاتی میشه که ادبیات پیشرو هست. مثلا اورهان پاموک مثال عمدهش میتونه باشه که جایزه نوبل ادبی هم داره، ولی ادبیات پاموک خارج از ادبیات ایران نیست.
همون اورهان پاموک در کتاب که نام من سرخ است، یک جایی انگار که ادبیات شرق و غرب رو در مقابل هم قرار میده، یعنی یک رستم و سهرابی هست و یک اودیپوس شهریاری که اینا مقابل همن، یعنی که شما از این دو استفاده میکنه که یه تعلیقی هم ایجاد میکنه که شما نمیدونی در نهایت داستان به سمت رستم و سهراب شدن پیش میره یا به سمت اودیپوس شهریار شدن به پیش میره.
بله، یا مثلا خالد حسینی بادبادکباز رو که میخونی اونجا هم متأثر از شاهنامه هست و هر جایی که حالا عتیق رحیمی هم باز از ادبا و نویسندگان مدرن افغانستان هست که در فرانسه داره زندگی میکنه یا درس خونده یا در اونجا داره فیلم میسازه، او هم متأثر از همین ادبیات کهن ایران، ایران باستان هست. بنابراین اگر در خود ایران اتفاق داره کمتر میفته یا ادبیات امروز ما چه یا شعر امروز ما کمتر جهان رو متوجه خودش کرده، حتما اینجا یک غفلتی هست، حتما یک گسستی هست بین من امروز و من گذشته. در حالی که مثلا تمام ادبای کهن ما، حافظ و مولانا و عطار و دیگران، خیام و اینها در جهان شناخته شده هستند. اگر ما اون بیس قوی رو داریم، پس چرا امروز اون بیس قوی تبدیل به یک جریان نشده؟
این انتقال تجربه و بروز شده اینجا یه مشکلی شده. به نظر من اون زمان قاجار که اون نهضت ترجمه به وجود میاد تو ایران با ترجمه کتب غربی، انگار که بیشتر ایرانی ها متمایل شدن به اون ور و اون از اصل خودشون انگار که واموندن.
ولی خب این دلیلی نمیشه برای اینکه ما نتونیم ادبیاتمون رو منتقل بکنیم به دیگر نقاط جهان.
بله، من فکر میکنم بایستی چه ادبیات پیش از اسلام و چه ادبیات حالا دورهای مختلف اسلامی رو بایستی نسبت بهش عمیق بشیم. الان یک مثال، یک اقتباس اتفاق افتاده و بعد ما میگیم توش بی‌نوایان وجود داره. خب این کشف این قضیه دلالت بر این هست که ما پس میتوانیم در اون سرچشمه هایی که مرتبط با ادبیات کهن هست یک اتفاق نو رو خلق بکنیم. اگر این نمایشنامه الان میتواند جاذبه داشته باشد، دیده شود یا شنیده شود یا خوانده شود و در این حال اون تأثیر لازم رو به من بگذاره، برای این که من به عنوان انسان خودم رو تا حدی بشناسم.
همون، نه من میخواستم همینو بگم. مثلا یه نمونه که خودم الان چند وقت پیش یعنی درگیر بودم، مثلا کوروساوا میاد دو تا نمایشنامه از شکسپیر، یعنی نمایشنامه شاهلیر و مکبث رو میاره یعنی فیلمنامش میکنه، فیلم به فیلم تبدیل میکنه، سریر خون و آشوب، و از بهترین کارهای کوروساوا هم هستش. و حالا یه تغییراتی توش میده، مثلا توی آشوب، حالا مثلا تو شاهلیر سه دختر هستن، اینجا سه تا پسر هستن. یعنی یه مقدار با جامعه خودش که یه جامعه مردسالاره تطبیقش میده و اونو درستش میکنه و بعد اینها در عالم فراگیر میشه و مثلا کوروساوا رو با این نامها مثلا میشناسن که این کارها رو انجام داده. ولی تو ایران نمیدونم حالا به چه دلیل هنرمندها به سمت این که برن از این مفاهیم استفاده کنن و اینها رو استخراج کنن، یعنی کمتر رفته، انگار که یک جایی حلقه مفقوده‌ای وجود داره.
بله، در حالی که ما همین داستان شاهلیر رو در ایران داریم دیگه، اون فریدون و سفرزندش، سلم و تور و ایرج که حالا به شکل شاخصی هم در شاهنامه بهش پرداخته شده. این پس ما خیلی جلوتر از شکسپیر به این قضیه فکر کردیم. یا رومو و جولیتی که شکسپیر داره، ما در لیلی و مجنون نظامی گنجوی داریم، یعنی قرنها پیش از شکسپیر این داستانها رو داشتیم. یعنی ما دیگه نیاز نیست، ما الان چقدر شاهلیر در ایران داره کار میشه یا چقدر از آثار شاهلیر داره کار میشه یا اقتباس میشه یا دراماتوژی میشه، ولی کمتر میریم به این سمت که مثلا همین داستان فریدون و سپسرش کار شده باشه. کام نمیگم کار نشده، یا کار قوی ازش بیرون اومده باشه، یا به اقتضاء زمان همین مفهومی که در داستان فریدون و سپسرش وجود داره تبدیل به یک نمایشنامه یا یک فیلمنامه یا یک سریال امروزی شده باشه. ولی ما میبینیم که همچنان میرن از مکبث برداشتی میکنن و ازش مثلا یه سریال امروزی خلق میکنن، در حالی که اون ادبیات کهن ما بسیار تراژیک هست یا بسیار حماسی هست
یا بسیار
یا بسیار عاشقانه هست یا بسیار عاشقانه هست یا بسیار معنوی هست. مثلا مثنوی معنوی میتواند تبدیل به اتفاقات اخلاقی بشود، اتفاقات اخلاقی ببیشه که در روزگار ما خب آدم ها دارن متحول میشن، پوسندازی میکنن و در ظاهر این اتفاق داره میفته، ولی رفلت دارن از این باطن که مثلا لباس نو دلیل بر نو بودن نیست، اون درک باطنی هست که تو رو میتونه نو و تازه بکنه و ما این رو در مثنوی معنوی داریم یا این رو در ادبیات عطار داریم. اگه از اینا غفلت میشه پس یه گسستی وجود داره دیگه، یا اون انگیزه قوی برای ارجاع به این گذشته یا ارجاع به این سرچشمه ها وجود نداره. علتش میتونه دانشگاه باشه و آموزش عالی، علتش میتونه آموزش پرورش باشه، علتش میتونه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشه که مثلا در فیلم نامه نوشتن یا در نمایش نامه نوشتن این ترغیب درش وجود نداره، یا در صدا و سیمایی که مثلا سریالاشو میتونه به این سمت ببره و این مکاشفات شکل بگیره. ما دیگه قرار نیست مثلا داستان فریدون رو مثل هزار سال پیش این رو خلق بکنیم، کافیه که این فریدون یا این ایرج یا این سلم و تور در زبان حال امروز در امروز اتفاق بیفته. حالا چه قرار هست تئاتر بشه، چه قرار هست فیلم و سریال ازش تولید بشه، این امکان فراهم هست. بالاخره
اصلا یه چیز جالبی میخوام یه بار دیگه میخوام همین داستان رو مثلا با همون بینوایان قیاس کنیم. ببین تمام آدمایی که تو این داستان تغییر میکنن، حالا نصیر باشه، آن دختر صحراگرد باشه یا دیگرانی که باشن، هر کنون که تغییر میکنن، یعنی حتی اون حرامی که تغییر میکنه یعنی توبه میکنه در اصطلاح، میمونه در داستان. ولی اون مثلا اون بازرگانی که همچنان به آز و طمع خودش ادامه میده انگار از داستان حذف میشه. در بینوایان همینجوری، یعنی بازرس جاوری که نمیخواد تغییر کنه از داستان حذف میشه، در صورتی که جان وارجان و دیگرانی که در حال تغییر هستن همچنان هستن در داستان.
بله، اون تحول با حرکت و جنبش مواجه است، اصلا زیستن با حرکته. آدمی که در یک جا متوقف میشه، یعنی بستر اصلیش ذهنیت او هست، آدمی در یک جا متوقف میشه مثلا میخواد مال بیاندوزه، ولی آدم دیگر هست که در سفر و لذتی که در سفر هست خودش رو بیشتر کشف میکنه تا اینکه در یک جا بمونه مثلا آپارتمان یا مثلا برج بسازه و هیچ لذتی هم از زندگی نبره. ولی اون آدمی که رفته دنیا رو گشته به یک درک تازه تر از خودش رسیده، آدم های متفاوت، زندگی های متفاوت، سبک های متفاوت از زندگی، سبک های متفاوت از فکر کردن به انسان، به حیات و خیلی از پیشرفت هایی که حالا مثلا تکنولوژیک هست، صنعتی هست و خیلی چیزهای دیگر، خب رسیده و این درک و درایت باعث میشه که او تازه تر باشه تا یک آدمی که مثلا از صبح که بلند میشه امروز چند میلیون دلار باید اضافه بشه به زندگیش و حالا این میلیون دلار هر آن از او سلب میشه، از او گرفته میشه، چون اون میمیره دیگه و به قول معروف یک دینار هم با خودش به اون دنیا نمیبره. ولی اون آدمی که حالا به خوبی زیسته، با آدم ها دمخور بوده، با آدم ها سر سازگاری داشته، رفته زبان ها رو یاد گرفته، فرهنگ ها رو یاد گرفته، نشسته سر سفره اونها نون و نمک اونها رو خورده و حال هوای اونها رو تجربه کرده، به اونها احترام گذاشته و اونها رو دوست داشته، خب این آدم لذت بیشتری از زیستن برده، با همون کم به بسیار رسیده. ولی آدم هایی که در یک جا متوقف هستن با اون بسیار هیچ چی نداره.
خود سفر خیلی جالبه. مثلا من رفته بودم در لاهیجان، رفتم مقبر شیخ زاهد، بعد متوجه شدم این شیخ زاهد گیلانی مثلا استاد شیخ صفی‌الدین اردبیلی. حالا چه حساب کنید از گیلان تا مثلا اردبیل چقدر فاصله است و اینها عاشق شاگرد و مثلا
مرید و مراد
بودن. یعنی این نشون میده که اون آدمایی که ایستا هستن و در یک جا هستن انگار که یک راکت میشن و این آبی به گنداب تبدیل میشه، ولی اونهایی که آره در سفر هستند و سیر و سلوک میکنن به یک بلوغی میرسن.
بله، یه رودی که از یک جا سرچشمه گرفته به رودهای دیگر میپیونده و بعد به دریا یا اقیانوس
همین عطار هم جالبه. خب حالا به واسطه اون زمانی که زندگی میکرده خب و حمله مثلا ترکان و این ترکان قوز رو داشتیم، یک کسایی مثل مولانا که از اون منطقه فرار میکردن و میرفتن و میومدن پیش مثلا یک منزلگاهی که مثلا نیشابور بوده توقف میکردن، مثلا با عطار دیدار میکردن و این در این دیدارها هم باعث میشده که یه سیر سلوکی اتفاق بیفته که مثلا اونجا عطار پیشبینی میکنه آینده مولانا درخشان خواهد بود. خیلی جالبه این نکاتی که یعنی در سفر بودن خیلی جالبه و انسان باید یاد بگیره.
بله، اصلا خود عرفان هم مقوله سفر هست دیگه، سیر و سلوک یعنی از یک جا حرکت کردن و به یک جا جاهای دیگر رسیدن، یعنی همون هفت منزل، اینکه منزل به منزل سفر میکنی، همین میتونه یک تجربه بیرونی باشه و همین میتونه یک تجربه درونی باشه، یعنی آدمی که در وجود خودش داره سفر میکنه به مکاشفات بهتر، به جاهای بهتر، فکر کردن او یا این خلوت و این خلصه منجر خواهد شد، تا اون آدمی که مثلا از صبح تا شب به این فکر میکنه که چی بخوره، چی بپوشه، مثلا چی کار بکنه و هیچ کارم نکنه مثلا، یا اون آدمی که مثلا در یک شهر و روستا ساکن هست، ولی اون آدمی که مثلا حالا 10 تا شهر رفته یا 100 تا شهر رفته یا 20 تا کشور رو دیده، خب تجربه بهتری داره، یعنی بیشتر متوجه خودشه، چون خودشو در ارتباط با دیگران نقد میکنه، اشکالات خودشو متوجه میشه، یعنی آدمهای دیگر در شهرها و در کشورهای دیگر تو رو نقد میکنن و لاادری هم تو رو نقد میکنن، تو متوجه میشی که بهترین بودن اونها در چه چیزهایی هست، نحوه صحبت کردن اونها، نحوه ارتباط گرفتن اونها، اصلا اون زیست اونها چگونه هست و تو به عنوان یک انسان مثلا در اون محیطی که روش کردی یا در اون فرهنگی که روش کردی، حالا خوبی های تو در چه چیزهایی هست که اونها رو نگه داری و مشکلات تو یا اون نقص های تو چگونه هست که اونها رو بتونی رفع بکنی و تو هم یک انسان پیشرو باشی. پس این آینه نباید از تو دریغ بشه، این سفر این زمینه رو فراهم میکنه، این کشف رو برای تو فراهم میکنه. و تو این قصه ما سفر پراکنده بیا، اصلا اصل و اساس سفر هست، مدام بیا، از اینجا بیا، از آنجا بیا و از هر جایی
مستقیم هم نیا.
آره مستقیم هم نیا و خود این تبدیل به رمز و راز میشه، یعنی چه پراکنده بیا و چقدر باید بروی و اون اتفاق آدمی که بیشتر در سفر هست با وجودی که مرارت بیشتری میبره ولی شناخت بالاتری رو کشف میکنه، چون در اون سختی ها متوجه خودش میشه، متوجه دیگران میشه و اینها او رو میسازه و حرکت سازنده در این سفرها داره اتفاق میفته. پس این ادبیات یک ادبیات تمثیلی هست، یک بیان عارفانه هست، یک حال و هوای غزلگونه هست، با وجودی که منصور هست کم از غزل نداره، به واسطه اینکه اون لطافت حاکم میشه، اون جریان عاشقانه حاکم بر این داستان میشه، اون روابط از یک روابط خشک و جدی یا از یک شرایطی که قرار هست آدم ها هم دیگر رو تنبیه بکنن تبدیل به یک اتفاق بهتر میشه، آدم ها به این درک و درایت میرسن که نسبت به هم گذشت داشته باشن و این گذشت اون لطفی هست که آدم ها رو میتونه به آرامش نزدیک بکنه. من فکر نمی کنم هیچ ثروتی بالاتر از
آرامش باشه.
یعنی همه ما دنبال آرامش هستیم، حالا یکی در نشستن یک ماشین شاسی بلند این آرامش رو میبینه و البته تا وقتی که اون ماشین خراب نشده یا تصادف نکرده این آرامش وجود داره، ولی یک آدم هست که مثلا در اون ارتباط عاشقانه نسبت به دیگران که اون دیگه بی‌پایان هست این رو کسب میکنه.
این نکته دیگه ای هم هست که عطار حالا یه زرنگی هم کرده، یه رندی هم کرده اصطلاح. سقراط یعنی یک حالت سقراط کنه، یه بوتیقایی درست کرده و اینا رو طبقه بندی کرده و یعنی مرحله به مرحله انسان رو پیش میبره، این همون مرغانی که در منطقه الطیر هست. اول انگار که در اون قسمت اول که اینها میخوان برن سفر، یک آلودگی های اینها رو پاک میکنه و اینها رو به طریق میاره و چیزهایی که از این طریق شما رو باز میدارن بهتون میگه و در نهایت که میرسی به اون مقصد اعلی، تازه متوجه میشدی که انگار که شما یک آینه بودی که گرد و غبار گرفته بوده و این عطار